رو به خوبی زیر نظر می گرفت و به موقع وارد عمل می شد. روزی از روزها پادشاه سندباد مهیای شکار غزال شد. همراهانش که همیشه کنارش بودن می دونستن چطور باید به پادشاه کمک کنن تا شکارش رو بگیره و به دام بندازه. دایره بزرگ شکل می دادن و بعد حلقه محاصره رو تنگ و تنگ تر می کردن. اما این بار شکار غزال تیزپایی بود که به این راحتی ها تسلیم نمی شد. پادشاه سندباد دستور داد که این غزال از دست هر کی در بره جونشو از دست میده. حواستونو جمع کنید و چشماتونو باز. همراهان پادشاه که میدونستن امر امر اعلی حضرته، بیشتر حلقه محاصره رو تنگ و تنگ تر کردن. غزال که حسابی ترسیده و حسابی هم چابک بود، جستی زد و از بالای سر خود پادشاه سندباد پرید. پادشاه که اصلاً دوست نداشت طعم شکست و بچشه، افسار اسبشو کشید و دنبال غزال به تاخت رفت. شاهین که سرعت بیشتری داشت با سرعت پرواز کرد و خودشو به غزال حیرون رسوند و چشماشو کور کرد. با سندباد با حرکت شمشیر غزال رو از پا در آورد. وقتی پادشاه به خودش اومد متوجه شد راه زیادی از منطقه شکار دور شده. غزال رو به اسبش بست و همراه با شاهینش زیر درختی نشست. قطرات آبی از درخت سرازیر شد. حاکم جامش رو زیر قطره‌ها گرفت. اما همین که پر شد، شاهین باری زد و جام خالی شد. پادشاه سندباد چند بار جامش رو پر کرد و هر بار هم شاهین جام رو از دستش انداخت. پادشاه که دیگه کفری شده بود، شاهین نازنینشو گرفت و بالهاشو کند. شاهین با زبان بیزبانی به بالای درخت اشاره کرد. پادشاه سندباد سرشو که بالا برد، تازه متوجه شد آبی که از درخت سرازیر می شد، زهری مهلک از ماری سمی بوده و شاهین هر بار جونشو نجات داده. همین که متوجه خطای خودش شد، با قلبی پر از درد، شاهینش رو در آغوش گرفت، اما کار از کار گذشته بود. شاهین با بالهای شکسته گوشه ای افتاده بود و سخت و سنگین نفس می کشید. پادشاه سندباد چشم از شاهینش بر نمی داشت، اما کاری هم از دستش بر نمی اومد. شاهین ناله دردناک و جانسوز سر داد و بعدش هم هلاک شد. پادشاه تنها و اندوهگین پیش همراهانش برگشت. با هیچ کسی حرف نزد و بی سر و صدا خودشو در قصر زندانی کرد.
حکایت که به اینجا رسید، حاکم یونان رو به وزیرش کرد و گفت
خواسته تو اینه؟ حکیم رویان رو مثل شاهین از میون بردارم و بعدشم از کرده خودم پشیمون بشم؟ حکایت من و حکیم مثل پادشاه سندباد و شاهینه. شاهین جونم رو نجات بده و منم با اشتباهی برگشت ناپذیر عمری رو به پشیمونی بگذرونم؟
وزیر که دلش نمیخواست از حرف خودش کوتاه بیاد گفت
هرچی اعلی حضرت امر کنن. عرض بنده چیز دیگه ایه. حکایت شما حکایت پادشاه و پسرشه.
به اینجای قصه که رسیدم، شهرباز لبخندی زد و ازم خواست تا داستان امشب رو کوتاه کنم. من شب دیگه ای رو هم به سلامت به صبح رسوندم و برای شب بعد آماده شدم.
نویسنده فاطمه سوهانی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
صدای زندگی، رادیو تهران.
نفسی درد عشق در کنج فنا بیارم.
همه جا همه وقت در شما.
رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
هنرمندان فرزانه، آن رزم‌آوران برگزیده‌ای
هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از سوی پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
محمد جعفری، کارشناس حوزه هنر.
با عرض سلام و خدا قوت خدمتتون عرض کنم که درباره موضوع فلسفه هنر صحبت بسیاره. این مبحث جزء مباحث مهمیه که به نظر میرسه باید به همه ابعاد اون پرداخته بشه. در این جلسه به موضوع فلسفه هنر از دید فیلسوفان اسلامی میپردازیم. فیلسوفان بزرگ اسلامی کتاب ویژه‌ای که فقط به مباحث فلسفه هنر بپردازه تألیف نکردن. به طور عمده علت این بوده که در دوره اونها فلسفه هنر به صورت یک دانش و معرفت خاص تمایز پیدا نمی‌کرده. چنان که درباره معرفت شناسی یا سایر فلسفه‌های مضاف هم وضع به همین منواله. اما مباحث مبدوع فلسفه هنر کم و بیش در آثار فیلسوفان اسلامی به صورت پراکنده مطرح شده. به طور معمول بحث از چیستی زیبایی و خواستگاه اون که مربوط به صفات کمالیه و جمالی حق تعالی هست مطرح میشه و بحث از شعر و زیبایی‌های ادبی و منشأ و آثار اونها هم مطرح میشه. همینطور در بحث از قوه متخیله و مبحث عشق میتوان برخی مباحث مربوط به فلسفه هنر رو یافت. بنابراین به نظر میرسه ساماندهی به این مباحث و تنظیم اونها در واقع در یک ساختار منطقی و مطابق با متون فلسفه هنر ضرورت داره. اول باید بگیم که فیلسوفان اسلامی از کلمه هنر استفاده نکردن. ناگفته نمونه که در گذشته نزدیک در زبان و ادبیات فارسی واژه هنر به معنایی که امروز به کار میره و شامل مصادیقی مثل شعر و نقاشی میشه به کار نمیرفته. افزون بر این که اکثر متون فلسفی فیلسوفان اسلامی به زبان عربیه. فیلسوفان اسلامی به جای واژه هنر از دو کلمه فن و صنعت استفاده کردن. اما این دو واژه هم فقط در مورد هنر به کار نرفته. در واقع بلکه کاربرد گسترده و عامی دارن. که فقط یکی از کاربردهای اونها در کتاب‌های فیلسوفان اسلامی در معنای هنره. اما از اونجایی که هنر ارتباط مستقیمی با زیبایی داره، باید اول ببینیم تعریف زیبایی در نزد فیلسوفان اسلامی چیه. پس از اینجا به بعد هر جا صحبت از زیبایی کردیم منظور همون هنره. در تعریف استنباط شده از متون فیلسوفان اسلامی بر روی عنصر زیبایی و زیبا آفرینی تاکید شده. از این رو ضرورت داره به تعریف زیبایی پرداخته بشه.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر،
تعریف هنر، استاد حسن بلخاری، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه و عضو پیوسته فرهنگستان هنر ایران.
مهمترین دغدغه فلسفه هنر چیه؟ در گام اول، اولین گام، فلسفه مضاف هنر، نه فلسفه محض. تعریف هنر. هنر چیست؟ و چگونه میشه اون رو تعریف کرد؟ یه کتابی هم میدونید تولستوی دقیقا تحت همین عنوان داره. و تولستوی کسی که بر اولین بار نظریه دوم رو تو ساحت نظریه های فلسفه هنر بیان کرد، اکسپریشن، نظریه بیان، در مقابل میمیسیز یونانی، که فرصت شد نکته‌ای رو عرض کنم. هنر چیست؟ پیش از تعریف این هنر، من جالب این نکته رو خدمت رو عرض کنم. دو گروه از متفکران هنر رو غیر قابل تعریف میدونن. البته اجازه بدید من اینجا فیل بداه یک گروه دیگر هم اضافه بکنم که شرقی ها هستن، حالا عرض میکنم. ولی دو گروه تو ساحت نظری میگن هنر غیر قابل تعریف، اصلا نرید سراغ تعریف هنر، به جایی نمیرسید. یک گروه پیروان ویتگنشتاین، این هر دو بحث، بحث جدیدی است. یعنی بحث جدید نیمه دوم قرن بیستم این بحث مطرح شده، شما پیش از این نداریم. فرض تعریف خیلی جدی است از دیدگاه برخی، درست هم از البته، ولی افراطش صورت پرستی به معنای همین تصویر پرستی و ظاهر پرستی ایجاد میکنه که عمق معنا اصلا شهید میشه. یک گروه از کسانی که تعریف هنر رو غیر قابل امکان میدونن ویتگنشتاین و پیروان ویتگنشتاین هستن. چرا اینا میگن غیر قابل تعریفه؟ دقیقاً به دلیلی که میگن هنر یه مفهوم بازه. میگن چون مفهوم بازیست غیر قابل تعریفه. خیلی نکته جالبیست و قابل تأمله. من حالا سعی میکنم خیلی صاف، شفاف و ساده خدمتون عرض بکنم، شما نظر بدید ببینید قصه چیه و درست میگید. ویتگنشتاین آدم مهم نیست، آدم فوق العاده مهم نیست. یعنی تو قرن بیستم قرن اگر بخواید شما 5 تا نام ببرید، قطعا یکیش ویتگنشتاینه، کنارهای دیگه یکیش مثلا ویتگنشتاینه. استاد دانشگاه فلسفی بسیار جالبی که میگن وقتی کلاسش تموم میشد و دانشجو دورش رو میگرفتن سوال میکردن و اینها، ملتمسانه تو وجودش اینو بیان نمیکرد، چون آدم متواضعی هم بود، ملتمسانه میگفت میشه سوالتون رو زودتر تموم بکنید، یه فیلم جدیدی سینما گذاشته، من برم فیلمو ببینم. فوق العاده تو این قلم رو و معتقد بود از سینما به یه چیزایی میرسه که شاید تو کتاب ها پیدا نشه. آدم مهم نیست به هر حال ویتگنشتاین. ایشون میگفتش که مفاهیم دو دسته هستن، مفاهیم باز، مفاهیم بسته. ما تو جامعه شناسی هم الان داریم، میگیم جوامع یا بازند یا بسته. جوامع دموکرات جوامع بازند، جوامع روستایی جوامع بستند، که البته در 15 ساله میگن دیگه نه بازه نه بسته، شبکه‌ای داره میشه. درستم میگن، یعنی غرب الان داره وارد ساحت جوامع شبکه‌ای داره میشه دیگه، بستم خیلی باز هم دیگه معنا نداره. خدمتتون عرض می‌کنم که در مفاهیم هم ما مفاهیم باز داریم، مفاهیم بسته داریم. مفاهیم بسته مفاهیمی هستن که زوات و اعراضش دست شماست. مفاهیم باز مفاهیمی هستن که زوات و اعراضش دست شما نیست. منظور از زوات و اعراض چیه؟ شما تصور بفرمایید این رو به عنوان یک شی، این شی بازه یا بسته؟ ببینید اگر این یه فرمی داره معنای جوهریش، صورت و یه موادی داره، فرمه میشه ذات، رنگ قرمز میتونه سبز باشه، میتونه آبی باشه، فرمش میتونه اصلا استوانه‌ای نباشه، مستطیلی مثلا جور دیگه باشه، اینا همه جزء عوارضه. چیزی که قابل تغییر جزء عارضه است، چیزی که مال ذاته، بگیری از شی دیگه او نمیمونه، او جزء ذاته. مثلا برای من الان که اینجا نشستم، حیات امر ذاتیه تو تعریف من، حیات، فکر. ولی ببخشید رنگ چشمام حالا سیاه باشه، تو وجود یا عدم وجود من تأثیری نداره، ولی حیات خیلی تأثیر داره. حیاتو من نداشته باشم نیستم، مثلا ساعت وجودی ندارم. پس ببینید برخی چیزا به قول فلاسفه مقوم شیعه، بعضی عارضه بر شیعه. شما اگه در رابطه یک شی ذواتش رو بدونید، عوارضش هم بدونید، این میشه مفهوم بسته. یعنی دیگه تو چنگ شماست، تو قبض شماست، تو مشت شماست، میتونید تعریفش بکنید. مفاهیم باز مفاهیمی هستن که ذواتش غیر قابل ادراکه، یا ادراک دقیقی از اون نداری. مثل راحتی و ساده، مثل خدا. برخی از مفاهیم تو هستی هستن که اینا بازند، و بازن به این معنی که ما اشرافی بر ذوات اینها نداریم. خب تعریف یا به حدی یا به رسمی یا تعریف به حدی که محدود بکنید، این بازه، فی نفس بازه، فلزا غیر قابل تعریف. اینو گفتم شما مفهوم باز و بسته رو بشناسید. ولی جناب ویتگنشتاین وقتی میگه هنر غیر قابل تعریفه، یکی از مباحث نام فلسفه هنر، وقتی میگه غیر قابل تعریفه، منظورش دقیقاً این هست که ببینید شما در مثلا قرن 17 نهایت تاریخ اروپا رو پشت سر میگذاشتید 5 تا سبک پیدا میکردید. الان من با 250 سبک روبرو هستم. شما از اواخر قرن 19 بیایید جلو، ببینید چه خبره تو فوویزم و کوبیزم و سورئالیسم و نتورالیسم و رئالیسم و رئالیسم جادویی، که دانتو میگه اتفاقا ما اینجا اول بیانیه داریم بعد سبک هنری داریم، برخلاف قبل. یه جریان هنری اوج میگیره، بعد مبانی نظریش افشا میشه. دانتو میگه نه خیر، از اواخر قرن 19 به این طرف ابتدا فلسفه داریم، بیانیه داریم، رویکرد نظری داریم، بعد سبک هنری داریم. ویتگنشتاین میگه که حضور سبک های متعدد سبب گستره افق هنر و لاجرم گریز هنر از حیطه کمند تعریف ما شده. حرف خیلی درست است توی ساحت. البته میگه ما قبلا وقتی با 5 تا سبک روبرو هستیم، روبرو بودیم، میومدیم مبانی رو، ذات رو و فرم رو، فرم دقیقا ها ببینید اینقدر این غلط رایجی که خود منم به کار میبرم، تصویر رو، اون وجه بیرونی رو در نظر میگرفتیم، اشتراکات رو جمع میکردیم، میگفتیم هنر یعنی. الان نمیتونیم این کار بکنیم. الان متروپولیتین به مارسل دوشان میگه اثر هنری بفرست، چون به عنوان هنر من شناخته شده ای. آقا میاد آبریزگاه منزلش رو میکنه از دیوار، بعد یه تغییراتی انجام میده، تغییرات جدی شد بعدها، و میفرسته موزه متروپولیتن. میدانید چند وقت پیش بررسی کرده بودن مشهورترین اثر هنری در قرن 20، نه از لحاظ اهمیت ها، نه از لحاظ اینکه کنجکاوی وسیع رو برانگیخته چی بوده، کدوم اثر هنری بوده، فکر میکنید کدوم انتخاب شد؟ فواره مارسل دوشان انتخاب شد تو اینترنت. اصلا مفهوم هنر دگرگون شد. مهمترین دغدغه این شد که فرق هنر با ناهنر چیه. اصلا ردی آرت ها به وجود اومد، بادی آرت ها به وجود، اصلا یک وضعی شده. ارزشی نمیگم، ضد ارزشی هم نمیگم، دارم به عنوان یک محقق اون چرا که تو 20 قرن 20 تو هنر اتفاق افتاده دارم عرض میکنم. این سبب شد که ویتگنشتاین و پیروانش بگن آه خیلی قضیه گسترده شده. این گستردگی سبب شده که برخلاف مفاهیم سنتی، هنر از ساحت بسته بیاد ساحت باز. مفاهیم باز هم غیر قابل تعریف هم. هنر مفهوم باز است، پس غیر قابل تعریف.
شگفتی می آفریند. هنری که به ارزش های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر
فارابی زیبایی را اینطور تعریف میکنه: پیدایی وجود برتر هر موجودی و حصول واپسین کمالش زیبایی است. اما باید بفهمیم منظور و مقصود فارابی از این تعریف چیه. برای همین بهتره در قالب چند تمثیل اونو